أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين. بحث راجع به علاج عوج بود که انسان اگر مبتلا به این بیماری روانی شد چگونه او را معالجه کند. گفته شد در روابط مختلف این بیماری برای انسان ممکن است پیدا شود و این حالت خودپسندی و خودبینی انسان را به سقوط بکشاند. یکی از اموری را که موجب می شود، یعنی ممکن است موجب شود انسان مبتلای به عجب و خودپسندی شود، عبارت از مال و ثروت دنیاست. کسانی بودند که اینها در همین رابطه یک حالت خودپسندی و خودبینی پیدا کردند و معمولا انسان در این رابطه یک چنین حالتی پیدا می کند، و چه بسا افرادی بودند در این رابطه وقتی این حالت خودپسندی را پیدا کردند، اینها در ابعاد گوناگون خواستند سمبول باشند. این مال دنیا و ثروت دنیا اگر انسان بهش علاقمند باشد، رابطه محبتی با او داشته باشد، این خواه ناخواه برای انسان عجب می آورد. به ذهنم آمد روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت نقل می فرمایند که زمان پیغمبر اکرم شخص ثروتمندی آمد و نشست در خدمت پیغمبر. بعد از او یه شخص تهیدستی آمد و نشست. اینطور که در این روایت هست به خاطرم است، گویا این شخص تهیدست نشست روی لباس او. تا نشست روی لباس او، این شخص ثروتمند لباسش رو از زیر این تهیدست کشید، یه فاصله قرار داد بین خودش و اون شخص تهیدست. دارد پیغمبر اکرم رو کرد به این ثروتمند، فرمود آیا ترسیدی به این که از فقر او چیزی به تو بچسبد؟ گفت نه. حضرت بهش فرمود ترسیدی که از ثروت تو به او چیزی بچسبد؟ گفت نه. حضرت بهش فرمود ترسیدی به این که لباست کثیف شود؟ گفت نه. بعد حضرت سوال کرد پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ گفت یا رسول الله، من قرین و همنشینی دارم که این عمل خوب را زشت و عمل زشت را خوب پیش من جلوه می دهد. فکر می کنم اشاره به اون حالت نفسانی خودش بود، متوجه شد به اون رذیله‌ای که در داخل روحش بود به او اشاره کرد. همنشینی دارم که او عمل خوب را بد و عمل بد را خوب پیش من جلوه می دهد. حال که چنین شده است، من نصفی از ثروت خودم را بخشیدم به این تهیدست. خواست خودش را عقوبت کند. که بعد انشاءالله عرض میکنیم یکی از راه ها همین است. پیغمبر رو کرد به اون تهیدست، فرمود آیا میپذیری؟ عرض کرد یا رسول الله خیر، نمیپذیرم. شخص ثروتمند رو کرد به فقیر و تهیدست، گفت چرا نمیپذیری؟ گفت بیم آن دارم، اون چرا که روح تو را فرا گرفته است از خودپسندی، من هم مبتلا به او بشم. ثروتی نمیخواهم که در رابطه او بیماری روانی برای من بیاورد، نه. لذا علمای اخلاق تعبیر میکنند به قبیح ترین و زشت ترین عجب ها، عجب در رابطه با مال است. میفرمایند زشت ترین و اقبح عجب ها عجب به مال است، خودپسندی در رابطه با مال. چرا؟ جهت این است، مسئله مال و ثروت در دنیا امری است اعتباری. یعنی این طور نیست که از اموری باشد که انسان در رابطه با او یه ربط واقعی داشته باشد، یه ربط اعتباری دارد. حتی در بحث ملکیت که ثروت هم در همین ارتباط مطرح می شود، یعنی در رابطه با مالکیت است. مالکیت انسان نسبت به اموالش، این یک ربط اعتباری است، ربط واقعی نیست. که من یه وقتی در اقسام مالکیت این رو بحث کردم، ظاهراً در بحث حکومت بود، این که گفته می شود زشت‌ترین از اقسام عجب است، چون در رابطه با یک امر اعتباری این خودپسند شده است. لذا از نظر علاج تفسیری در این رابطه یکی از راه ها توجه به همین جهت است. چه رابطه ای بین من و ثروت من است؟ چه رابطه است؟ یک رابطه اعتباری. و سپس توجه به خود اصل ثروت. ثروت چیست؟ بهترین ثروت ها عبارت است از اون جمادی که گرانبهاست، و الا اگر ثروت را به همین معنای روز که گفته می شود پول معنا کنیم، عبارت است از یک مشت کاغذ سبز و سرخ و بنفش و آبی و الوان. بیش از این است. حالا تا بعد می رسیم مسئله احتیاجات، رفع احتیاج بحث دیگری است، میرسیم. اینها اگر درست توجه کنند، کسی که فرض کنید میلیاردها پول را انباشته کند و در این رابطه خودپسند شود، پولت چیست؟ یه مشت کاغذ. رابطه تو با او چیست؟ امر اعتباری. خب این دیگه خودپسندی ندارد. لذا گفتم حد اعلاش رو در نظر بگیرید، یه جمادهایی مثل طلا فرض کنید، به این که سنگهای قیمتی اینها رو در نظر بگیرید، بازم جماد است. یه رابطه ای تو اعتباری با جمادات پیدا کردی. این که نباید انسان رو به این بیماری بکشه. اگر بخواهد انسان عجبه به مال را بدون پرده معنا کند، باید بگوید یک نوع جنون است. این بیماری، بیماری جنون است. کما اینکه ریاستش هم همینه که بعد میرسی. چون اینم امر اعتباری است. این دیوانه است. از نظر واقعی دیوانه است. چون وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم غیر از این در نمیاد. حال صحبت این که به تو چه شخصیتی داده امثال اینها اون بحث دیگری است که آیا این جمادات یه ربط اعتباری پیدا کنند با کسی، اینها شخصیت به او میدهند که باید گفته شود که اگر یک حماری را جواهرات بارش کنند پس اون هم باید کسب شخصیت کند، که اینها بحثایی است جای خودش، ما فعلا اینجا طرح نمی‌کنیم. اول توجه به حقیقت مال و حقیقت ملکیت انسان‌ها نسبت به اموالشان، اول توجه به این کنند، سپس مسئله آفاتی را که در این رابطه هست نسبت به اموال انسان، آفاتی که هست که شمرده می شود. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه می شمرد مسئله سرقت، آتش گرفتن، امثال اینها که بسا انسان شبی را به صبح بیاورد در حالی که سر شب این موجب به مالش باشد و در صبحگاهش یک حالت خفت. خب معلوم می شود که این خیلی موهوم بود، این حالت، این حالت روانی. شعر معروفی است به این که بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و مان را به تبی. به ثروت، به زیباییت غرور پیدا نکن، چه بسا شبی بگذرد صبحگاهش بی ثروت. خیلی بودن یا دارای جمال و زیبایی باشی با یک طبی اینها از بین برود. خیلی سبک مغزی میخواد انسان در این روابط، خصوصا در رابطه با مال، خودپسندی پیدا کند. لذا در این رابطه علی علیه السلام در نهج البلاغه نسبت به آفات مال به عنوان شریک میفرماید. می‌فرماید لکل امرئ فی ماله شریکان، هر کس نسبت به اموالش دو شریک دارد، الوارث والحوادث، یکی وارث است و دیگری حادثه هایی که پیش میاد. مسئله دیگر که موجب می‌شود اگر انسان مبتلا به این بیماری است در رابطه با مال او رو معالجه کند، این است توجه کند که نقش مال چه نقشی است. آیا مال در زندگی من کارسازی واقعی دارد یا نه؟ بله، عده‌ای هستند که اینها یا نمیخواهند و یا توجه نکردند که مادیت نقش واقعی و کارسازی واقعی نسبت به هستی انسان ندارد. اینهایی که افکارشان فقط در چهارچوبه مادیت دور میزند، اونا میخوان بگن نخیر، کارسازی واقعی دارد. و حال این که اینطور نیست مسئله، به این نحو که مطرح کردن نیست. شما نگاه کنید، انسان در طول زندگیش در این عالم آیا می تواند به وسیله مال برای خود طول عمر کسب کند؟ آره، سؤال. اونی که نقش واقعی داشته باشه برای انسان این است که بتواند روی هستی من اثر بگذاره. اثر واقعی اینه، اینه دقت کنید، رو هستی من. داستانی به خاطرم آمده که از دوستان برای من نقل کرد. یه وقتی خب یه ثروتمندی بود، میگفت که اینقدر پول دارم که اگر بخواهم سلول‌های بدنم رو عوض کنم و در مقابل هر سلول یک تومن بدم، بازم سلول ها رو. هر انسان چقدر سلول داره؟ گفت حساب کرد اینقدر. بعد خود این دوست من نقل کرد، گفت ظاهراً 3 ماه بعدش بود، گفت خیلیم سرحال بود. 3 ماه بعد بود، یه وقت خبر آوردن، گفتن فلانی همینجور که را می رفت افتاد و مرد. البته صحبت در اینه که افتاد و مرد یا مرد افتاد، این هم خودش بحث است. اون ساختمان فکری که خیال می کند مادیت نقش اساسی دارد نسبت به هستی بشر، ببیند. ما بحث عقلی نمی کنیم، مشاهده کند. این همه ثروتمند، قارون را ببین در تاریخ، آیا توانست با اون ثروت کذائیش نسبت به ادامه هستیش کارسازی داشته باشد؟ لذا اگر انسان توجه کند به این جهت، خودش موجب می شود که اون حالت عجب در رابطه با مال از بین برود، یعنی این جنون و دیوانگی. مسئله دیگر، ناراحتی ها و گرفتاری های ناشی از انباشت کردن مال توجه به او بکنه. چون که بعد عرض میکنم از حد کفاف بگذرد، ناراحتی در کنارش هست. علی علیه السلام در نهج البلاغه، در اونجایی که درد دل میکند با کمیل، میفرماید یا کمیل، العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم و دانش تو را حفظ می کند ولی تو باید مال را حفظ کنی. چقدر تو باید ناراحتی بکشی از نظر روحی عصبی؟ برای چی؟ برای این که مال انباشته ای. و مسئله دیگر توجه به این نکته که مال موجب می شود انسان دستش آلوده شود معمولا به جنایت. اینقدر انسان ها داشتیم که اینها قبل از آنی که به مال برسند اینها وضع اعتدالی داشت، روحشان، اعمالشان، بعد از آنی که به مال رسیدند این حالت تعادلی رفت، شهوت، غضب، شراره کشید و دستشون آلوده شد به جنایت. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید المال و مادت و شهوات، اون چیزی که سبب می شود شهوات در انسان از مرز اعتدالیش می گذرد یکی از اونا مال. اونگاهی که انسان دستش آلوده به خلافکاری میشه. باز انسان توجه کند به این که اون کسانی که دارای مال بودند رهبران اونها کیانند و اونهایی را که از نظر مالی مالم باشته نکردند رهبرانشان کیان بودند. این خودش مؤثره. در همین رابطه است علی علیه السلام می‌فرماید انا یعصوب المؤمنین، من رهبر مؤمنین هستم. اما والمال یعصوب الفجار، چه زیبا، یعنی بزهکاران رهبرشون پول و هرچه پول بیشتر معمولاً بزهکاری بیشتر می شود. بنابراین اونی که رهبر ثروت‌اندوزان است عبارت از فاجرترین افراد است، بزهکارترین افراد است.